با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 25 مارس 2017 و 5 فروردین ماه 1396. به هر حال وارد سال 96 شدیم و مجدداً به تمام هموطنان تبریک میگم و امیدواریم که سال بهتری باشه. این امید رو باید نگه داشت. برنامه امروز ابتدا گزارشی راجع به کمک‌های دریافتی خواهد بود، بعدش دو مطلب رو میخوام مطرح بکنم. یکی جهان به کدام سو می‌رود و شرایط جهان به چه سویی داره میره. هیچ کمتر موقعی من دیدم که اوضاع جهان به این شکل خطرناک باشه و واقعا در لبه یک پرتگاه قرار گرفته باشه بشریت. زمستان اتمی، از بین رفتن طبیعت و غیره و غیره. با همه اینا ما باید کوشش خودمون رو بکنیم، نه تنها امید رو نگه داریم، بلکه باید زوایای چنین سیستمی رو باید باز بکنیم که ببینیم عوامل دستن در کار چنین شرایط خطرناکی کیان و چیه و این سیستم باید شکافته بشه. فقط ایران نیست، ایران بخشی از اینه. سیستم رو باید شناخت. بنابراین این یک. و دوم یه تحلیلی من از چند هفته پیش بحثی را آغاز کردم راجع به فلسفه تاریخ، که در واقع بحثش اینه که چطور ما به اینجا رسیدیم، یعنی در واقع تاریخ چگونه ورق خورده و امروز روز به کجا رسیدیم. بنابراین هم باید تاریخ این رو دریابیم، هم شرایط کنونی این نظام رو که منبعث و نتیجه در واقع حالا این سیستم نتیجه هر چقدر که سیستم سرمایه‌داریه که از چند قرن پیش آغاز شده و ما رو به اینجا رسونده در لبه یک پرتگاه واقعا. و بعدش باید دید که چه کار باید کرد و راه علاج چیه. اینا چیزاییه که به هر حال ابتدا بنابراین من گزارشی از کمک‌های از شهر واشنگتن $10، از ادمونتون در آلبرتا $40، از کریستنهام در سوئد $50، از ایتالیا عزیزم $300 فرستادم، از مورتیل استرالیا $20، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $420، از هامبورگ آلمان و هومه در مجموع عزیزان $570 فرستادن. به یاد سعید سلطانپور، به یاد خسرو گل سرخی، به یاد کرامت دانشیان، انسانهایی که توسط دو رژیم ضد انسانی و انسان کش از بین رفتن. و اون وقت مصباح یزدی ها و جنتی ها باید بمونن، پور محمدی ها و امثال هم، و این انسان ها باید از بین برن، چه در رژیم شاه و چه در رژیم خمینی، دو رژیم ضد ایرانی و ایران فروش. از فینیکس آریزونا $50، از نیوبری پارک در کالیفرنیا $40، از نورت ونکوور در کانادا $40، از پیرفون در کبک کانادا $160، از شهر لاس وگاس عزیزان $500 فرستادم، از میشن ویهو در جنوب کالیفرنیا $100، از نیویورک $100 و از ماینز آلمان €50. بنابراین میرم روی مطلب اول. بحث رو میخوام با مقاله مهمی که راجع به آنچه که در فرسان همین چند روز پیش در لندن چه اتفاقی افتاد و چه عزاداری، چه فیلم هایی، چه ویدیوهایی، چه گریه وزاری هایی. برای اینکه یه نفر تروریست چند نفر رو در لندن نزدیک کاخ وست‌مینستر کشته بود و غیره و غیره. آیا کسی عزاداری برای مردم یمن؟ میلیون ها طفل یمنی دارن مرگ تدریجی، چون اگه بمیرن خیلی راحته، مرگ تدریجی، برای اینکه در اونجا الان قحطیه. نه تنها شب و روز اینا اونجا رو بمبارون میکنن، محاصره اقتصادیه، محاصره کامله. و هر کسی بخواد به اونجا نزدیک بشه، همین چند وقت پیش امریکا با هواپیماهای بی سرنشین از سومالی میخواستن یه عده بیان، معلوم نیست برای چی میخوان بیان یمن، قتل عامشون میکنه، جسداشون رو عزیزان ببینن. آیا کسی و یا روزنامه نیویورک تایمز تازه امروز راجع به موشل داره می‌نویسه که در اثر بمباران‌های امریکا بیش از 600 نفر قتل عام شدن در چند تا ساختمون، و حالا میخوان بگن که آره این تقصیر تروریستا بوده و غیره و غیره. در سوریه چی می‌گذره؟ حالا اینا رو بعداً باید من باز بکنم. چرا این طوره؟ این تروریست ها از کجا اومدن؟ به این مناسبته که من میخوام در خود عراق و در بغداد چی میگذره. روز نیست که این تروریست ها ده ها نفر رو نکشن، قتل عام نکنن. این تروریست ها از کجا اومدن؟ بحث امروز رو میخوام با این آغاز بکنم. مقاله فوق العاده مهمی جین لارو از کانتر پانچه 14 یا 15 مارس، دقیق تاریخش رو ننوشته بود، یا 14 یا 15 مارس، زیر عنوان اسرار امنیت کشور ما. میره تو راخی تاریخ این قضیه. با اینکه من اینو بارها باز کردم از سال 2005 موقعی که من راجع به کتاب بازی شیطانی Devil's Game، اون موقع من رابرت درایفوس رو آوردم باش مصاحبه کردم، ولی لازمه دوباره از زبان خودشون اینا رو بشنویم. دامن زدن به اسلام ستیزی، الان اسلام ستیزیه دیگه، ببینید اولم چی میگه، ببینید مرکل چی میگه، ببینید عصبت که توی کنفرانسی که اخیراً در روم به اصلا اتحادیه اروپا داشتن چی چیزی راجب اسلام و راجب تروریسم. و دامن زدن به اسلام ستیزی جهت یافتن مقصری برای مشکل امنیت کشورمان توی گیومه، مشکل امنیت کشورمان نه تنها 180 درجه با حقیقت فاصله دارد، بلکه به دلیل دامن زدن به جهل ما، چه کسی به جهل این مردم دامن میزنه؟ نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN، NBC، MSNBC و و و و اینان که مردم امریکا رو در جهل نگه می‌دارن. و این عواقبی خواهد داشت. الان خطر ایجاد می‌کنه و مردم رو راضی می‌کنن به این جنگ‌های ضد بشری. آره، موقعی که یه ملتی رو شما در جهل نگهداری، راجیش میکنی که به کشورهای دیگه تجاوز بکنی. همینطور که الان صحبتش رو میکنیم که همین آقای دونالد ترامپ و کابینه‌اش چی کار دارن میکنن. لطمات سنگین میتواند بزنند کاملا. اگر رئیس جمهور، منظور سال هر رئیس جمهوری، به راستی میخواهد بداند چه میگذرد، تنها چیزی که او لازم دارد این است که به تاریخ دخالت ما در خاورمیانه نگاه بکنه. در 100 سال اخیر، تاریخی که از دید اکثریت بزرگ مردم امریکا پنهان نگاه داشته شده. همین نیویورک تایمز راجب دکتر مصدق چی نوشت؟ راجب آینده چی نوشت؟ راجب اربن چی نوشت؟ چطور شیطان سازی از اینا کرد برای اینکه دکتر مصدق رو بندازن؟ همین نیویورک تایمز و خبرنگارش که بعدا معلوم شد مأمور CIA بوده. اگر دولت ایالات متحده اتحاد نامقدسی با نیروهای مذهبی ارتجایی اسلامگراها با هدف برقراری یک امپراتوری در خاورمیانه و ورای آن برقرار نمی بست، با آنها را تقویت نمی کرد، امروز روز به اصطلاح تهدید اسلامگرایانی وجود داشت. این داستان، یعنی داستان این اتحاد نامقدس، گرچه شامل بازیگران معاصران چون القاعده و اسامه بن لادن و البغدادی و جولانی و امثال هم است، اما برمیگردد به بیش از یک قرن پیش که سلسله طولانی از همین اسلامگرایان افراطی برای پیاده کردن اهداف سیاسی دولت انگلیس و بعدش هم دولت امریکا مفید واقع شدن. مسلمه که مفید واقع شدن. دولت بریتانیا در مبارزه و بازی بزرگ Great Game، فراموش نکنید Great Game، علیه روسیه تزاری برای تسلط بر آسیای مرکزی با سرعت و اشتیاق از تجدید حیات پان اسلامیش پیشنهاد شده از سوی جمال الدین افغانی در سال 1885 با هدف تضمین گسترش سلطه انگلیس بر میلیون ها مسلمان چه در امپراتوری خود و نیز آنهایی که بتواند از امپراتوری عثمانی که بعدا جدا کرد تمام این کشورهای عراق و اردن و افغانستان و همه اینا رو و عربستان رو از عثمانی جدا کرد، یعنی تسلط بر اینا، از امپراتوری در حال زوال از عثمانی جدا کند. از این پیشنهاد سید جمال افغانی چند هفته پیش، دو هفته پیش من راجبش صحبت کردم، استقبال کرد. حالا ببینیم نقشه فرصت طلبانی سید جمال الدین سنگ بنای حرکت بنیادگرایی را گذاشت که از مصر تا افغانستان گسترش یافت و آن هم با هدف پاکسازی و قلع و قمع کیا سکولارهای بیدین و برگشت به عظمت خلافت قرن هفتم. خمینی آیا اینو نمیخواست؟ اسامه بن لادن اینو نمیخواست؟ البغدادی اینو نمیخواست؟ این معرکه است برای امپریالیسم، عالیه برای امپریالیسم. ولی حالا تضادهاش ببینیم چیه. در حالی که این مفاهیم و شیوه تفکر خلاف دیدگاه اکثریت مسلمانان بود و مسخ، و این میگه که مسخ اعتقادات اسلام هم هست، به یک معنا اینطوره، شرق تازه مثل ژاپن داشت با اروپا و با امریکا داشت آشنا می شد، با دموکراسی نوع مثلا حالا دموکراسی بورژوایی آشنا می شد، داشت میخواست متمدن بشه، میخواست دموکراسی راه بندازه. عزیزان، تمام انقلاباتی که شد، چه در چین، چه در مکزیک، چه در ایران، چه 1905 روسیه، صحبتشو کرده و اینا نمیخواستن که ژاپن دیگه به وجود بیاد. این کار اما خدمت بزرگی به امپراتوری انگلیس کرد، چرا که از این طریق سلاطین کشورهای اسلامی را تقویت و علیه نیروهای ملی و جنبش‌های مستقل در سراسر این کشورها دست به مبارزه زد. توسط همینا اسلام سیاسی براش بهترین اهرام و بهترین وسیله بود، ابزار بود. همزمان با بستن عهد مودت با سید جمال، دولت انگلیس دست به اتحاد دیگری زد. با چی؟ با راهزنان غارتگر و تسخیرگر بیابان عربستان، یعنی خانواده آل سعود. خانواده‌ای که به کشتار بیرحمانه هر کسی که با وهابیسم مخالفت می‌کرد، که هنوز هم همینطوره، و ایمان داشتن و در این راه شهرها و اماکن مقدس را به ویرانی و تخریب کشوندن، همین آل سعود. به سال 1915 که می‌رسیم، بوی نفت در فضا به مشام می‌رسد و لندن ابن سعود را، این جنگ اول جهانی، عزیزم به یاد بیارم، دولت عثمانی داره شکست میخوره، آقای لارنس عربی در اونجا با خاندان سعودی عهد مودت میبنده و با خاندان هاشمی البته، ولی بعدن قدرت رو میدن به خاندان سعودی. خاندان به اصطلاح شریف حسین دوتا پسرش رو یکی میکنن پادشاه اردن، یک کشوری به اسم اردن درست میکنن، یکیش هم یک کشور به اسم عراق درست میکنن و ملک فیصل درست میکنن، یکی ملک عبدالله و یکی ملک فیصل، بچه های شریف حسین. اونا انتظار داشتن از انگلیس که به قدرت بره، ولی میدونست انگلیس که ابن سعود واقعا اهدافشون رو برآورده میکنه، در نتیجه ابن سعود رو به قدرت میرسونن و لندن ابن سعود را فرمان روای عربستان زیر لوای انگلیس اعلام میکند و آل سعود نیز وفاداری خدا به تاج و تخت انگلیس اعلام میکند و جنگندگان بیرحم اخوانی، اخوان المسلمی آنها و ابن سعود و جنگندگانش با کمک مالی انگلیس، ببینید بعدش چی کار میکنند. در دهه 1920 برای تسخیر کل شبه جزیره عربستان، برای اینکه اون موقع هنوز در واقع دولت عربستان تشکیل نشده بود، ببینیم چطور سیاست سرزمین سوخته رو صدها هزار انسان رو اینا قتل عام میکنن تا بر تمام شبه جزیره عربستان تسلط پیدا بکنن، همین خاندان ابن سعود برای اربابان خود پیاده کردن. از 1927 دولت جدید سعودی پایگاهی برای اسلامگرایان دست راستی افراطی می شود و دیری نمی گذرد که دولت امریکا به عنوان حامی آل سعود جای انگلیس را می گیرد. همین شرکت استاندارد اویل آف نیوجرسی که الان شده اکسان، بعدش اسو شده بود، بعدش اکسان شد، و همین آقای تیلرسون که الان وزیر خارجه و سالهای سال رئیسش بود، اینا اومدن در عربستان. این دو گرایش، یعنی هم اخوان المسلمین در مصر و هم سلفی های در واقع عربستان، یعنی گرایش پان اسلامیستی سید جمال و وهابیسم آل سعود به هم پیوسته و در 1928 اخوان المسلمین، اینا رو من قبلا صحبتش کردم، توسط حسن البنا در مصر بنیانگذاری می شود. حالا ببینیم چه ربطی با ایران پیدا می کنه و روی کار اومدن خمینی و فدایان اسلام. فقط در مصر، فقط در افغانستان، فقط در پاکستان، و سپس با کمک مالی کمپانی کانال سوئز، کمپانی انگلیسی درست شده بود کانال سوئز و پول عربستان، اسلام سیاسی در سراسر جهان گسترش می‌یابد. دیری نمی‌گذرد که اینان یک دستگاه جاسوسی و نیروی شبه نظامی تروریستی تشکیل می‌دهند. فدایان اسلام یه بخشش بودن. چه کسی به جان دکتر مصدق در واقع به اصطلاح تیراندازی میخواستن بکنن و یا به جانش میخواستن سوء قصد بکنن؟ چه کسی زخمی میکنه دکتر حسین فاطمی رو؟ همین تروریست های ضد بشر که در سال 57 به قدرت رسیدن، چه کسی در سال 57 به قدرت؟ همینا در ایران، و این تروریست ها رو در خدمت پادشاه مصر میگذارن. در 1942 یک واحد تروریستی سری آغاز به قتل مقامات دولتی و قضات و نیز حمله به اتحادیه های کارگری و گروه های سیاسی چپ می کنن. اینا در درجه اول انگلیس و در زمان لورد کرومر که فرمانروای انگلیس در مصر بود، به عزیزان عرض کردم از 1882 در واقع اینا این سیستم رو به وجود میارن، اسلام سیاسی رو، علیه جنبش های بزرگ ملی در درجه اول. جنبش بزرگ ملی گرایی در مصر بوده، احمد عربی، که اینا توسط همین اسلامگراها و بنیادگرایان اسلامی شکستش میدن. در سودان که اینا با انگلیس که میخواست سودان رو بگیره چه جنگی ملی گرایان به اصطلاح سودانی داشتن، و به رهبری عصبتی جنبش مهدی انگلیس در درجه اول برای از بین بردن نیروهای ملی. بعدش هم دشمنان اصلیش نیروهای ملی بودن، سوکارنوها، آرنزها، آیندهها، مصدقها. بعد از انقلاب اکتبر که دشمن تازه‌شون چپخان و دشمن به اصطلاح به عنوان دشمن واقعی، و بعدش از این اسلامگراها علیه چپ استفاده میکنن. آیا تا امروز هنوز ادامه نداره؟ قتل عام چپها دست اسلامگرایان. اسلامگرایان هرچند که اینا اهرم‌های امپریالیست، در حالی که رهبران اخوان المسلمین با پادشاه مصر متحد بودن، عزیزان ببینن همین اصلاح طلبا موقعی که محمد مرسی و اخوان المسلمین در مصر به قدرت رسید، همین تاجداره از درون زندان چه دفاعی ازش کرد و چه حمله ای به چپ. اینا دنباله های همینا، دنباله های فدایان اسلام هست، دنباله های اخوان المسلمین هست که هم دشمن نیروهای ملی و هم چپ هستن. فقط مسئله چپ نیست، نیروهای ملی در درجه اول. عزیزان پیشنهاد میکنم صحبت های من، فرصت نکردم تمام مقاله امروز صبح بیرون اومده، حجتی کرمانی که با ما زندان بود مصاحبه ای داره، فوق‌العاده مهم. عزیزان ببینن که همین هاشمی رفسنجانی چه دشمنی خونینی با بازرگان داشته، دشمن خونین بازرگان بوده. با اینکه بازرگان یه مسلمان ضد چپ هر شبت با همه اینا، چون ملیگرا بود به هر حال بازرگان، برخلاف بعضی از عناصر دیگه نهضت آزادی که وطن فروش هم مثل ابراهیم یزدی، بازرگان یه مقدار چیزای ملیگرایی داشت. حجتی کرمانی که توی دستگاه بوده، چون حجتی کرمانی از اونا بود که در زندان جز معدود به اصطلاح آخوندهایی بود که انسانیت از خودش نشون میداد. الان در حقیقت این مصاحبهش عزیزان بخونم که همین هاشمی رفسنجانی گور به گوری به قول معروف چه دشمنی با ملیگراها داشته، نه تنها با بنی صدر، با بازرگان، نه تنها اون، هر شبت که تمام ملیگراها به طور کلی، اینا دشمنی خونی با ملیگراها، چپها که البته باید قتل عام بشن ولی با ملیگراها. اما اعضای آن، حالا عزیزان دقت بکنم، نکته در اینجا هست، در حالی که رهبران اخوان المسلمین با پادشاه مصر متحد بودن، اما اعضای آن اکثرا ضد امپریالیست بودن. کاملا درسته، اینا ضد امپریالیست هم، اسامه بن لادن یه ضد امپریالیست بود، ابوبکر البغدادی یه ضد امپریالیست، خمینی یه ضد امپریالیست. حالا این چطور قابل تفسیره؟ برای اینکه من بعضی ها خود منو میگن که خب تو که میگی ریچارد کاتوم پشت خمینی بوده در پاریس و اینطور تشویقش کرده و در نتیجه نه تنها دولت امریکا بلکه دولت فرانسه، دولت انگلیس پشت خمینی بودن، پس این شعارهای ضد امپریالیستی خمینی چیه؟ آیا این ضد امپریالیست نیست؟ آیا خمینی ضد امپریالیست نبوده؟ آیا جمهوری اسلامی ضد امپریالیست نیست؟ اینا متوجه نیستن که امپریالیست از اینها به عنوان ابزار استفاده میکنه، ولی این تضاد براش قابل حل نیست. این بنیادگرایان در این حال که به عنوان اهرم و ابزاری در دست امپریالیسم برای سرکوب و نابودی نیروهای ملی و چپ، ولی تضاد با امپریالیسم داره. تضادشون در واقع تضادی است که از خود امپریالیسم هم ارتجاعی تره. امپریالیست که زنها رو رو زیر حجاب اسلامی نمیبره، زنها رو میخواد بیان بازار کار بشن، آزاد باشن، مینی ژوب بپوشن و غیره و غیره. امپریالیسم به هر حال بخشی از سیستم سرمایه داری دموکراسی فرمال و نه سبستانتیف. دموکراسی واقعی نداره، دموکراسی فرمال ولی داره. آزادی بیان به هر حال یه مقدار طرفدارش، آزادی مطبوعات، حالا کار نداریم به چه شکلی با آیا اسلامگراها و یا با ولایت فقیه میشه آزادی بیان داشت؟ آزادی یعنی در واقع بشریت رو به صورت یه گله ببینم، در حالی که امپریالیسم به هر حال میخواد کارگرها آزاد باشن، زنها آزاد باشن، دموکراسی فرمال باشد. بنابراین اسلامگراها و بنیادگرای اسلامی تضاد با امپریالیست دارن، ضد امپریالیستن، از موضعی ارتجاعی تر از خود امپریالیست. این را من بارها با بارها باز کردم، در حالی که بعضی از عزیزان حتی متوجه نیستن که چطور هم ریچارد کاتون پشت خمینی رو میگیره ولی خمینی بعدش میاد شعار ضد امپریالیستی به ضد صهیونیستی میده، در حالی که زیر زیرکی البته باشون ارتباط داره، اسلحه از اسرائیل میگیره علیه عراق به جنگه. این تضادها رو ما باید بشناسیم که چطور هم امپریالیسم از اینا به عنوان یک اهرم برای سرکوب و نابودی هر نیروی ترقیخواهی در این کشورها استفاده میکنه، برای تخریب این کشورها، برای نابودی این کشورها، ولی در این حال همین بنیادگرایان با امپریالیسم تضاد دارن. حالا ادامش ولی این تضادها رو ما باید تشخیص بدیم. و این موقعیت بود که از چشم سرویس های امنیتی امریکا پنهان مانده بود، ابدا پنهان نمانده بود. به پایان جنگ دوم جهانی که میرسه ایدئولوژی شدیداً ضد کمونیستی اخوان المسلمین با جهاد ضد کمونیستی جنگ سرد تطابق و همخوانی کاملی پیدا میکنه که امریکا وارد میدان میشه و از آقای سعید رمضان در کاخ سفید پذیرایی میکنه، دوست بسیار نزدیک کاشانی و فدایان اسلام. در اینجاست که دولت امریکا وارد صحنه می شود. فرانکلین روزولت به خاطر نفت عربستان و حمایت از رژیم خاندان سعودی قرارداد نفت در ازای امنیت این خاندان را با پادشاه سعودی، ما می دونیم بعد از کنفرانس یالتا در 1945 فرانکلین روزولت از سر راه میاد در دریای سرخ در کشتی USS کوینسی، ملاقاتی مخفیانه در کشتی USS کوینسی در فوریه 1945 در دریای سرخ میبندد. نویسنده نوشته کانال سوئز، در حالی که توی عرشبت که دریای سرخ که طبق اون دولت امریکا تعهد میکند 1945 از خاندان سعودی در برابر هر دشمنی چه داخلی مردم عربستان نطق بکشن، توسط نیروهای تربیت شده از سوی امریکا سرکوب میشن. پلیس عربستان توسط کی؟ نیروهای نظامی عربستان توسط کی تربیت میشن؟ CIA و پنتاگون محافظت بکنه. فرانکلین روزولت با در نظر گرفتن اهمیت نفت برای برتری نظامی دو سال پیش از آن اعلام کرده بود، قبلش اعلام کرده بود بدین وسیله در میابم که دفاع از عربستان سعودی برای دفاع از ایالات متحده حیاتی است. آیا الان اینطور نیست؟ فرانکلین روزولت یه دموکرات پروگرسیو امثال هم فرانکلین روزولت، آیا براسی خود نویسنده اون وقت آیا براسی دفاع از عربستان برای دفاع از ایالات متحده حیاتی بود؟ نویسنده میگه لابد نبوده، متوجه نیست. آنچه این قرارداد کرد این بود که ما را متعهد به دفاع از یک سلطنت فئودالی فاسد کرد که در ملأ عام سر افراد را به جرم کفر گفتن یا بی احترامی به خاندان سلطنت می‌برند. سر می بردن و ما در عوض نفت ارزان برای گسترش نفوذ جهانی خود به دست می آوریم نفت ارزان. بعد ادامه می ده دولت امریکا به دلیل جنون ضد کمونیستی
و هدف نیمه پنهانش برای برقراری یک امپراتوری در خاورمیانه تمام توان خود را علیه استقلال و جنبش‌های ملی این کشورها به کار انداخت. امریکا با استفاده از جریانات اسلامی به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌های خود با بنیادگرایان سعودی و اخوان المسلمین علیه ملی‌گرای بزرگ مصر جمال عبدالناصر که در صدد پایان دادن به سلطه انگلیس به سلاطین عرب بود عهد مودت بست. ببینید همین تاج‌زاده از درون زندان چه حمله‌ای به جمال عبدالناصر کرد و چطور از محمد مرسی و اخوان المسلمین چه دفاعی کرد. دو هزار و یازده و عزیزان به یاد بیارم. از اون موقع که من به این آدم شک کردم. دکتر مصدق هدف دیگر دستگاه‌های امنیتی امریکا و انگلیس برانداختن نخست وزیر منتخب و دموکراتیک ایران دکتر مصدق و تسلط مجدد بر نفت ایران و بیرون کشیدن بخشی از آن از دست انگلیس ما میدونیم 40% از دست بریتیش پترولیوم گرفت و داد به اکسان موبیل و همسال هم. دولت امریکا همچنین با اسلام گرایان پاکستان الجزیره و سودان عهد مودت بست که نتیجه آن جنگ در افغانستان بود. سیاستمداران امریکا که مشغله فکریشان گسترش منابع نفت جهان و شکست اتحاد شوروی بود متوجه شمشیر دولبهی نبودند که داشتن علیه نیروهای ترقی‌خواه به کار می بردن. متوجه بودم. من با نویسنده موافق نیستم. کاملا آگاهانه و به طور سیستماتیک این کارا رو کردم. حالا خود نویسنده از زمان بروشینسکی این مسئله رو مطرح میکنه که چطور اینا میگن این اسلامگرایان مهم نیستن، باید شوروی از بین میرن، باید چپ ها قلقم میشنن، باید نیروهای ملیگرا نابود بشن. آره اینا حالا به شکل دیگه ای دارن استفاده میکنن. فرضاً الان در سوریه به بهانه اینکه علیه داعش دارن میجنگن سوریه رو دارن اشغال میکنن. امریکا داره نیرو پیاده میکنه، آقای تیلرسون و آقای ترامپ و ماتیس دارن اونجا نیرو پیاده میکنن. پرزیدنت ایزنهاور و وزیر خارجه و وزارت خارجهش که از کاربرد بنیانگرانان اسلامی به عنوان سلاحی برا علیه اتحاد شوروی دچار وجد و سرور بود، سعید رمضان نظریه پرداز و سازمانده جهانی اخوان المسلمین در سطح جهانی را به کاخ سفید دعوت کرد. توی کتاب بازی شیطانی عکسشون رو عزیزان باید ببینم که سعید رمضان و ایزنهاور در کاخ سفید به سلامتی همدیگه جام شراب دارن می نشن. این سپتامبر 1953 یعنی یک ماه پس از کودتای 28 مرداد جام شراب در موفقیتشون در برانداختن دکتر مصدق توسط دوستان سعید رمضان یعنی آیت الله کاشانی و اسلام و عرصبت که فدایان اسلام و همین خمینی که موقعی که افتاد خمینی گفت که خداوند بهش یه چشیده زده، چون خداوند خمینی امریکا بود که چشیده زده بود به صورت دکتر مصدق. او که داماد ما میدونیم سعید رمضان داماد حسن البنا بنیانگذار اخوان المسلمین بود به سراسر جهان عرب مسافرت کرده و شعارات اخوان المسلمین یعنی سازمانی را پای گذاشت که سابقه قتل شمار زیادی از سیاستمداران ملی و ترقی‌خواه مصر را در پرونده داشت. فقط مصر، مال خود ایران. احمد کسروی را چه کشت؟ به فرمان همین خمینی. از جمله یک نخست وزیر و در آن کشور هنگام آمدن به کاخ سفید یعنی در سال 1953 هر شبت که غیر قانونی اعلام شده بود و چندین نفر را کشته بود، با همه اینا ایزنهاور ازش دعوت کرد که بیاد به کاخ سفید و جام شراب باش نوشید. واشنگتن از نادیده گرفتن سابقه تروریستی اخوان المسلمین خوشحال بود، چرا که اهداف سیاسی امریکا را برآورده می‌کرد. ایزنهاور قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش با وجود اون که اسلامگرایی افراطی بخش رسمی از سیاست خارجی عربستان شده بود و هیئت‌های تبلیغاتی دینی به سراسر جهان می‌فرستادن این تروریست ها رو، اتحاد با عربستان رو تحکیم بخشی ایزنهاور و جمعیت اسلامی مسلم ورلد لیگ و کنفرانس اسلامی در سال 1960 برپا گردید. با کمک همینا به دنبال اون مجمع جهانی جوانان مسلمان در 1972 درست این زمانیه که ابراهیم یزدی انجمنهای اسلامی رو تو اروپا و امریکا زیر نظر CIA در برابر کنفدراسیون درست میکنه. برنامه ها همه همین جوری بوده. ابراهیم یزدی زیر نظر همین ریچارد کاتون و سایر به اصلاح جاسوسای CIA انجمنهای اسلامی رو درست کرد، که بوروکراسی جمهوری اسلامی بسیاری از اینها هستن که در انجمنهای اسلامی در واقع به اصطلاح در برابر کنفدراسیون آقای ابراهیم یزدی که هنوزم براشون داره کار میکنه، 30-40 سال برای اینا کار کرده، که شعبه امریکاییان توسط عبدالله بن لادن در فالسرک ویرجینیا مدیریت میشد. در طول دوران ریاست جمهوری جانسون، نیکسون و ریگان با تأکید بر این که اسلامگرایان کلید پیروزی در جنگ سرد هستند، کمک های نظامی به عربستان افزایش یافت و به ویژه در زمانی که برژنسکی مشاور سیاسی کارتر پیشنهاد مسلح کردن بنیادگرایان افراطی آقای ابوبکر البغدادی رو چه تربیت کرد در زندانهای عراق زیر نظر امریکا. اسامه بن لادن حالا صحبتش رو میکنیم چطور قهرمان اینا بود در زمان ریگان. پیشنهاد مسلح کردن بنیادگرایان افراطی در افغانستان رو با هدف ایجاد ویتنامی برای شوروی در افغانستان، به این کمک ها به اوج خود رسید در زمان کارتر. در جولای 1979 کارتر فرمانی را امضا کرد که طبق آن میبایست به طور پنهانی به گروه های اسلامی اسلحه داده میشد. 8-9 میلیارد دلار اسلحه به اینا دادن تا شوروی را به تله افغانستان بکشانند و این قمار موفق شد و این شوروی توی این تله افتاد. در یکی از گسترده‌ترین عملیات پنهانی CIA که از طریق سازمان امنیت پاکستان ISI انجام می‌شد، می‌بایست در نهایت 35 هزار اسلامگرای افراطی میان سال‌های 1979 تا 89 با کمک‌های مالی آموزش دیده، با کمک پول عربستان، کمک پاکستان و زیر نظر CIA طالبان از کجا به وجود اومد و مسلح می شدن. رهبری این مجاهدین در دست اسامه بن لادن بود که رانالد ریگان از او به عنوان جنگنده راه آزادی. عزیزان دقت بکنم، اسامه بن لادن جنگنده راه آزادی بود و بعد یکی از افتخارات اوباما این بود که اینو رفته کشته. تضادها را عزیزان نگاه بکنم، یعنی در واقع اسامه بن لادن هم دوست اینا بود، به عنوان ابزار ازش استفاده کردن برای کشوندن شوروی به اونجا و درست کردن یه ویتنام، و از طرف دیگه باید در واقع اسامه بن لادن چه موقع در برابر امریکا ایستاد؟ موقعی که امریکا پایگاه‌های به اصطلاح ثابت در عربستان درست کرد، ضد امپریالیسم بود دیگه، گفت که آره این اجنبی‌ها، این بیدین ها اومدن پایگاه در عربستان درست کردن، در جه تبدیل به دشمن شد. موقعی که در اواخر 1998 اینجا از برژینسکی در مورد خطری که توسط این بنیادگرایان به وجود می آید سوال شد، خبرنگار نوئل ابزرواتور مال فرانسه ازش بود و این بعد از چند حمله القاعده به تأسیسات امریکا بود و این که پس از 10 سال جنگ مقدس طالبان به وجود آمده بود، از او سوال کردم. 1998 او آقای برژینسکی با سرسختی جواب داد: برخی مسلمانان عصبانی در مقایسه با انداختن شوروی در یک باتلاق و ایجاد یک ویتنام برای او چیزی به حساب نمی آید. ما از بیمان احرام از اینا استفاده می کنیم، بعد برامون یه مقدار مشکل هم ایجاد می کنم، ولی هنوز هم مشکل نیست. اتفاقا حالا به شکل دیگری که موقعی که ترامپ گفت من این داعش رو باید نابودش بکنم، حالا به این بهانه اومدن سوریه رو دارن اشغال میکنن، نه تنها عراق رو بلکه سوریه رو، و میخوان شمال غربی عراق و شرق سوریه رو یه کشور درست بکنن اونجا و لوله گاز و نفت از اونجا چیز بکنن. یعنی در واقع میخوان سوریه رو و عراق رو تیکه پاره بکنن به بهانه مبارزه با داعش. برنامه شون اینه عزیزان. اگه اخبار رو، من فرصت ندارم الان راجع به اخبار سوریه و عراق صحبت بکنم، ولی برنامه شون اینه، برنامه در واقع ترامپ اینه. و سپس ادامه میدهد: در واقع برنامه ترامپ و قولهاش نبوده، بلکه اونهایی که پشت این کابینه هستن و بالاخره ترامپ رو ما میدونیم از پا در آوردن و برنامه های خودشون رو دارن پیاده میکنن. و سپس ادامه میدهد: از نظر تاریخ جهان چه چیزی اهمیت دارد؟ طالبان یا فروپاشی اتحاد شوروی؟ مسلمان که فروپاشی اتحاد شوروی. مقاله مفصله و من این بخشش رو فقط ترجمه کردم. به دنبالش زیر تیتر جنگندگان راه آزادی به دشمنان شماره 1 تبدیل میشن. بعد داستان اینا میگه که اینا چطور علیه بنیادگرایی اسلامی، علیه طالبان، علیه داعش، علیه جبهه نصره و غیره و غیره، که این هم وسیله میشه که در واقع بیان به این کشورها رو اشغال بکنن. امپریالیسم رو، سیستم رو از این طریق باید بشناسیم. اگه میخواین جمهوری اسلامی رو بشناسیم، اگه میخواین هر دو جناحش رو بشناسیم که واقعا ضد ایرانی هم، ایران فروش هم، و اونهایی که پشت خمینی رو گرفتن و اینا رو به قدرت رسوندن، براشون آدم مثل ریچارد کاتون و یا خیلی های دیگه شون، اینا در حد استاد دانشگاه هم، کاملا قابل پیشبینی براشون بوده که ایران به چه روزی خواهد افتاد، به روز امروز، که حالا بعداً اخبارشو برای عزیزان میخونم که اوضاع و شرایط ایران به چه جایی رسیده و خمینی چه کار کرد. به نظر من حالا فقط من در واقع وجود دیگه امپریالیست رو کاش فرصت بود من یه مقدار راجب خود امریکا، اتفاقا میخواستم راجب امریکا صحبت بکنم، ولی این مقالی مقداری در حقیقت نصف برنامه رو گرفت که در خود امریکا چی داره میگذره و امریکا به چه سوی داره میره. من شود که من فقط بودجه رو که چیز کم پیشنهاد کرده برای عزیزان میخونم که ببینید چه بر سر خود امریکا داره میره و تضادهای نظام سرمایه‌داری نه تنها این کشور رو به چه سوی داره میبره، بشریت رو به طرف یه زمستان اتمی میبره. برای اینکه اینا دچار یه بحران ساختاری هن و دارن چنگ و دندان به تمام بشریت نشون میدن. یعنی ببینید خود امریکا این بودجه ترامپه. اداره حفظ محیط زیست فقط 57 میلیارد دلار براش بودجه گذاشتن، 21% بودجه حفظ محیط زیست رو پایین آورد. وزارت خارجه و دیگر برنامه های توسعه که مثلا کمک میکنن به برنامه های تنظیم خانواده در کشورهای دیگه و و و و و 29% کاهش داده. یعنی وزارت خارجه دیگه به اصلا کمک های خارجش رو عملا قطع میکنه. وزارت کشاورزی که کمک به دهقانای 21% کاهش پیدا کرد. وزارت کار 21% کاهش پیدا. وزارت دادگستری 20%. بهداشت و خدمات انسانی 16%. وزارت اقتصاد 16%. و همینطور تمام بودجه های اجتماعی رو به طور عظیمی واقعا کاهش داده. عوضش وزارت دفاع 54 میلیارد دلار بودجهش اضافه شده، 10%. امنیت ملی هوملند سکیوریتی 7% اضافه پیدا شده. کهنه سربازان 6%. کجاها رو زده و کجاها رو بالا برده. و این بر سر محیط زیست امریکا چه خواهد بود؟ بر سر آموزش در امریکا خانم دیوس میلیاردر معروف تمام سیستم آموزشی رو میخواد خصوصی بکنه. اینا در واقع امریکا رو از درون خالی میکنه، تخمی میکنه، ولی چنگالهاش در خارج عمل میکنه. این دنیایی که ما داریم و هرچه این تضادها تشدید میشه این وضعیت اقتصادیه. دلم میخواد یه مقاله دیگه رو که هنری زیرو که استاد دانشگاه مکنست در کانادا نوشته زیر عنوان بی‌عاطفگی جامعه، جامعه که عاطفه‌شو حس عاطفه‌شو از دست میده و ظهور فرهنگ بیرحمی در امریکای نئوفاشیست. فرهنگ بیرحمی در رژیم نئوفاشیستی چه شکلی دارد؟ یک، زبان از هر گونه محتوای اخلاقی و شفقت تهی می شود. به تلویزیون ها، به رادیو ها، به نیویورک تایمز. نیویورک تایمز رو خود من دیگه کمتر تحمل دارم که بخونم که ببینید در حلب اخبار رو چجوری منعکس کرد و الان در موشل که کشتار چه کشتاری دارد چطور منعکس میکنه. این روزنامه زبان انسانی رو نمیفهمه، خبرنگاراش انسان نیستن، حس انسانیش رو انسانیشون رو از دست دارن. هر کسی یک ذره حس انسانی داشته بیرونش کردن، از کریس هجز تا هر شبه دیگرانشون. اسم بردن قبلن که دو، شیوع فرهنگ تنازع بقا زمینه را برای دستبندی نژادی و اجتماعی آماده میکنه. تو بعضی از گروه ها سیاه ها لاتین ها اینا باید از بین برن. فرهنگ تنازع بقا یعنی برگشت به توحش. سه، اشاره به اصل عدالت، یعنی کسی راجب عدالت صحبت بکنه و برابری خیانت شمرده می شود. کسی راجب عدالت صحبت بکنه باید مثل اصلاح طلبا باید از کارل پوپر نقل قول میارن که عدالت دیکتاتوری میاره. اتفاقا باید شکاف طبقاتی وجود داشته باشه تا دموکراسی به وجود بیاد. چهار، بحث دور ریختن دیگران، to get rid of، دور ریختن دیگران به گروه های هرچه بیشتر گسترش میابن. ارزان هندیا، ایرونیا، قبل شیعه ها بودن، لاتین ها بودن، ولی میرن میکشنشون. هندیا رو یاری که دو نفر هندی رو که متخصص کامپیوتر بودن هر دوش کشتن، گفتن اینا ایرانی بودن، فکر میکرده ایرانی هم. پنج، جهل میلیتاریزه میشود. و تحمیل آن نه از راه توسل به استدلال، بلکه از طریق کاربرد زبان عریان زور و تحقیر و در نهایت زور عریان. شش، هر گونه وابستگی که فرزند یارو فقیر از دولت بیاد کمک بگیره نشانه ضعف تلقی می شود. میگن اینا تقصیر خودشونن که بیکار شدن، فقیرن، بی خانمانن. این آدم های بیعرضهی هستن و وسیلهی برای پاکسازی اجتماعی، بدین معنی که هر نوع همبستگی که بر پایه ارزش های قوانین بازار نباشد، قانون بازار باید عمل بکنه، در معرض استهزا و بی خانمانه رو میکشن همراه با زباله جمعشون میکنن. فرهنگ بی عاطفگی، این نمی پاشونه جامعه رو از هم. اونها این یه پروسه تدریجیه. بعضی ها میگن نه شما صحبت از این میکنید که نمیدونم سرمایه داری اینجوری میشه اونجوری میشه، ولی سر ما رو گنده. خب کسی که در امریکا فرزند من دهه 60 اینجا بودم، آره سر ما رو گنده بوده، الان سر ما رو گنده است. اینا وجودش، چنین چیزایی وجود نداشت. هشت، خشونت مهمترین وسیله برای رسیدگی به مسائل اجتماعی میشه. کشتن میکشن هم دیگر رو. نه، لغت دموکراسی از فرهنگ لغت رسمی دولت حذف میشه. دموکراسی یه چیز خنده دار. ده، وسایل ارتباط جمعی نقاد به تدریج بدنام میشه. واشنگتن پست یه لیست درست کرده، همین آقایی که من ازشون نقل قول میکنم اینا جز لیست سیاه هم که از بینشون ببرم. 11، هر گونه آموزش نقادانه چه در تئوری، روش و نهادگرایی از میان برداشته میشود. 12، ترس مشترک جای مسئولیت مشترک را میگیرد. هنری زیرو استاد دانشگاه و مقالات متعددی تا الان نوشته، تمامی بقایای دولت رفاه از میان برده می شود که از بینشون بردن. 14، شکاف طبقاتی، شکاف عظیم در قدرت، ثروت و درآمد. برنامه های زرق و برق در تلویزیون ها به وجود میاره که ستایش و تجلیل می کنن از ثروتمندا. زیر بنای چنین پروژه‌ای یکی از سرکوبگرترین ایدئولوژی های نئولیبرالیسم و نئوفاشیسمه. فرصت بیشتری نیست من راجع به این که خود امریکا اگه راجع به اقتصادش من در برنامه های آینده صحبت کرد که به چه شوی داره میره اقتصادش، نه تنها فرهنگش، اقتصادش. من باید به اصطلاح برم به بخش دوم که عبارت باشه که فرهنگ یا عرض میخوام شود که فلسفه تاریخ. دلم میخواد اینجا یه توضیح کوچیک بدم که اصلا چرا بر اصطلاح این بحثا رو من عنوانش رو گذاشتم فلسفه تاریخ. یه چیز عجیب غریبی نیست فلسفه یه تاریخ، اینه که تاریخ چگونه ورق میخوره. هر کسی یه ایدئولوژی و یه فلسفه یه براش داره. کسایی هستن که فرزن بحثشون اینه که سرنوشت بشر از قبل توسط مشیت الهی تعیین شده، یعنی یک آدم و حوا در بهشت زندگی میکردن و هالیوود هم البته موقعی که فیلم درست میکنه یه دختر پسر موبور زیبان که دائم دارن با هم دیگه عشق بازی میکنن، یه دونه فقط برگ جلوی عورته نشونه، آدم و حوا. بعدش اینا ممنوع بودن از اینکه forbidden fruit یا میوه ممنوعه رو بخورن، ولی اینا حالا قبل از عشق بازی یا بعد از عشق بازی به یه سیب دندون میزنم و در نتیجه از بهش بیرون میافتم. بنابراین بشر که دنباله آدم و حواس یک موجود گناهکاره، تمام زندگیش باید دعا بکنه، نماز بخونه تا یک دنیای بعدی که هست به بهشت بره و نه به جهنم. کوهی یه فلسفه تاریخه، بنابراین فلسفه تاریخ، این فلسفه تاریخ عبارت از اینه که سرنوشت بشر که دنباله آدم و حواس از قبل تعیین شده. آیا این یه فلسفه نیست؟ این یه ایدئولوژی نیست؟ این یه فکر و یه جهانبینی نیست؟ چرا؟ هست. چه خوب، ما تبعات چنین چیزی رو میبینیم که یه عده پیدا میشن میگن ما بین شمای گناهکار و خالقتون وسیله هستیم، ارتباط داریم و اگه میخواید به بهشت برید خمس بدی، زکات بدی، حق امام بدی و خلاصه به ما برسید، ما هم دعا میکنیم براتون و فاتحه میخونیم رو قبرتون برای اینکه برید به بهشت. این یه فلسفه است، فلسفه تاریخ، و فقط در اسلام نیست. کشیشا و خاخامها و بودایی ها حتی تو همین زمینن، بودایی یه مقدار بهتر، ولی در تمام اونهایی که کتاب آسمانی دارن داستان اینه، یعنی یه فلسفه تاریخ دارن. بعضی های دیگه فلسفه تاریخشون عبارت از اینه که فرضاً خداوند یه نژاد به نام نژاد شفیق خلق کرده که مغزش بزرگتر لابود، فکرش پیشرفته تره و و و و و و در نتیجه برتری جهان باید داشته باشه. رنگین پوشا خداوند پایین تر آفریدتشون، مغزشون لابود کوچکتره یا به طور کلی به اصطلاح شعورشون پایین تره و ما باید سروری جهان رو داشته باشیم. عملا میشه گفت که هگل نه به این شکل خامی که من گفتم، ولی فلسفه تاریخش واقعا اینه. حتی مونتسکیو عرشبکه و به اصطلاح بسیاری از بنیانگذاران به اصطلاح تئوریسین های اولیه بورژوایی بحثشون این بوده به نوعی. حالا مسئله اقلیم، آب و هوا، فرهنگ، فرضاً مسئله فرهنگی آقای ماکس وبر یکی از اوناست که فرضاً میگه که در اثر فرهنگ پروتستانیسم در شمال اروپا سرمایه داری به وجود اومد، چون پروتستان ها امساک میکنن آدم های بسیار بسیار دقیق و ظریف و مثلا لابد خداوند برتر آفریدتشون، متوجه نیست که این سرمایه‌داریه که پروتستانیسم رو به وجود آورده و نه برعکس. یعنی یکی از بنیانگذاران فرهنگرایی آقای ماکس وبر، جامعه شناس معروف آلمانی هستش که بسیاری از همین تئوریسین های ایران هم مرتب از کارل پوپر، از ماکس وبر، از فریدمن، میلتون فریدمن و امثال هم نقل قول میکنه. منتها فلسفه های دیگری هم وجود داره راجع به اینه که تاریخ چگونه ورق خورده، و من این رو در واقع مارکس هم یه نظریه داشته راجع به فلسفه تاریخ که من یه نقل قول مفصل ازش آوردم که در مقدمه نقد اقتصاد سیاسی یا به اصطلاح درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی، کتابی که در واقع 1859 نوشت که گفتم زیاد طرفدار پیدا نکرد ولی مقدمش خیلی مهم بوده، نقل قولی آوردم که من حالا این چه اهمیتی پیدا میکنه؟ اهمیتش اینه که بحثی که الان وجود داره و فرزند در ایران چپ کوبیده میشه، دائم بهش توهین میشه، دائم بهش فحاشی میشه و ما میدونیم از طرف چه کسانی و چه مجلات و چه نوشته هایی، یک چیز و یک سلاح در دستشونه، سرنوشت شوروی. من نقل قولی آوردم که جوابی بود هفته گذشته به فرخ نگهدار، یعنی چپ بریده معروف و اتحاد نامقدسی که بین اینا و اصلاح طلبا وجود داره، که فقط میگن سوسیالیسم همین بود که پیاده شد و با شکست رو برو شد. ولی هستن کسانی که میگن نه خیر، این سوسیالیسم بود و خیلی هم خوب بود و هنوز از اون سیستم دفاع میکنن که در حقیقت در خدمت اینا. من میخواستم برگردم که آیا در پایه آنچه که فرجام اینهایی که ادعای اینا میکنن که اونجا سوسیالیسم بوده و غیره و غیره، آیا میدونن که مارکس راجع به فلسفه تاریخ چی گفته؟ به همین دلیل بود که من به مناسبت 100 سال انقلاب اکتبر گفتم که این بحث باز بشه و در نتیجه ما ببینیم که در انقلاب اکتبر چه اتفاقی افتاد و آیا از نظر مارکس در یک کشور عقب افتاده در با داغون و قحطی زده امکان پیاده شدن سوسیالیسم، اون هم در یک کشور، وجود داره؟ حالا کم کم کتاب‌هایی رو که حتی خود لنین موفق به خوندنشون نشد من عشق خواهم برد و اینا چه عواقبی برای انقلاب اکتبر داشتن، خود نخوندن همین کتابا که بعدا ما میدونیم مسئله به اصطلاح پیروزی سوسیالیسم در یک کشور بعدش مطرح شد و هنوز هم بعضی از عزیزان من ایمیل میزن که تو که میگی به اصطلاح سوسیالیسم در یک کشور، اونم یک کشور عقب افتاده یک قحطی زده، پیاده کردنش امکان نداره، بی خود داری میگی. نخه، خب بگن ایدئولوژی آلمانی رو بخونم. بنابراین من دوباره بر میگردم و بعدش امروز میخوام راجب سوسیالیست صحبت میکنم که اصلا سوسیالیست نه میشه. آیا واقعا شوروی یک کشور سوسیالیستی بوده؟ تا ما جلوی اینهایی رو که به ما سرکوفت میزنن بگیریم و بهشون بگیم که شوروی یک کشور سوسیالیستی نبوده و سوسیالیست این نیست، تا زمانی که این رو من به این دشمنان بشریت ما ثابت نکنیم نمیتونیم کمر راست بکنیم. تا زمانی که چپ نتونه به طور مؤثر از خودش نقد بکنه امکان نداره و تا زمانی که چپ نتونه کمر راست بکنه بشریت به طرف بربریت به زمستان اتمی خواهد رفت. اینا نمیتونن بشریت رو نجات بدن، اینایی که طرفدار نظام سرمایه داری هم. بنابراین من دوباره این نقل قول رو که بخشی از فلسفه تاریخ برای عزیزان میخونم. هیچ شکل بندی یا ساختار اجتماعی قبل از اینکه تمامی نیروهای تولیدی کافی و بسنده برای آن تکامل یافته باشند هرگز از میان نمی رود. بعدا من باز می کنم که برزن خود لنین از زمانی که دوران جوانیش بحث اصلیش با نرودنیک ها بوده. نرودنیک ها می گفتن که روسیه اگر بخواد از مرحله سرمایه‌داری بگذره یه سرمایه‌داری وحشتناک و عقب افتاده خواهد بود و در نتیجه ما باید بپریم از روی این مرحله. ما میدونیم ورز رسولیچ که مال نرودنیک ها بود 1881 نامه میمیشه به مارکس و مارکس کلی راجع به این قضیه فکر میکنه که آیا واقعا جامعه روسیه میتونه از مرحله سرمایه‌داری بپره و اون به اصطلاح چیزهای کمون ها نیر بهش میگفتن، میتونه یه دفعه سوسیالیسم به وجود بیاره؟ جواب مارکس سرراست نیست. عزیزان واقعا باید پیشنویس های این نامه باید خونده بشه. در مجموع آثار مارکس و انگلز در جلد 12 تمام اینا اومده، بسا پیشنویس های این نامش. لنین بعدن که کتاب کاپیتال رو میخونه دنباله این قضیه رو میگیره و جواب میده به نارودنیکا که میگه باید در واقع روسیه از مرحله سرمایه‌داری باید بگذره، طبقه کارگر باید به وجود بیاد و طبقه کارگر میاد و به قدرت میرسه و و و و و سوسیالیسم پیاده میکنه. حالا خواهیم دید بر این پایه است در واقع که لنین کتاب 900 صفحه‌ای توسعه سرمایه‌داری در روسیه رو می‌نویسه که یه تحقیق عظیم واقعا. جلد سوم از مجموعه آثار لنین، این کتاب 900 صفحه‌ای که موقعی که در سیبریه تحقیقاتش انجام میده و مقدمه فوق‌العاده جالبی داره. حالا ولی بعدن همین لنین، من اینا رو آوردم، چطور مجبور میشه بعد از اینکه انقلاب میشه از سال 1921 برنامه نت رو پیاده بکنه، یعنی یه برنامه بورژوایی عقب نشینی استراتژیک بکنه. بعدن از 1928 که برنامه نت رو کم کم استالین ور میداره و میگه آره ما داریم وارد سوسیالیسم میشه و این کشور سوسیالیستی داره میشه یا سوسیالیست شده، در حالی که لنین میدونست که نمیکشه. عزیزان به یاد بیارن من بحثی رو که بین مارکس از یک سو و کارل شاپر رهبر کارگرا در سپتامبر 1850 من این رو اسم ازش بردم که کارل بعد از اینکه انقلابات 1848-1849 با شکست روبرو میشه، مارکس بهشون میگه که این انقلاب در این مرحله شکست خورده و باید خودمون رو برای مراحل آینده ی انقلاب آماده بکنیم. کارل شاپر بهش میگه که نه، ما میریم در آلمان و اونجا چیز میکنیم و طبقه کارگر در آلمان به قدرت خواهد رسید. مارکس بهش میگه برید و اونجا انقلاب بکنید و طبقه و شما به قدرت برسید، ولی مجبورید برنامه بورژوازی یا خرده بورژوازی رو پیاده بکنید. جامعه نمیکشه. اصلا دارم اصلا این نقل قول رو که بحث بین مارکس به رهبر کارگری صورت میگیره. خب ما میدونیم مارکس بعدش میره توی کتابخونه میشینه و شروع میکنه به مطالعه کارل شاپر و مول و چیز ادامه میدن، ولی بعد اتحادیه کمونیستی از بین میره. حالا لنین به همین ترتیب بعد از این که انقلاب میشه مجبور میشه از سال 1921 و اونم بعد از این که با صدها گروه دهقانی صحبت میکنه، بحث میکنه، همینجوری این تصمیم نپ یا نیو اکنامیک پالیسی رو نپ بهش میگن پیاده نمیکنه، یعنی در واقع برنامه بورژوایی رو مجبور پیاده بکنه. جامعه نمیکشه، هرگز از میان نمیرود و روابط نوین و عالی‌تر تولیدی هرگز جایگزینه، هرگز روابط تولیدی قبل از اون که شرایط مادی لازم برای موجودیت آن در چارچوب جامعه قدیم به وجود نیامده باشد هرگز جایگزین روابط قدیمی نخواهد شد. این هم یه فلسفه تاریخه، فوق‌العاده مهمه. این برمیگرده به این که آیا انقلاب اکتبر یا انقلاب سوسیالیستی بوده یا نه، و من یک سلسله نقل قول در اینجا آوردم و بعدش اینو باید حالا من قول دادم که راجع به انقلاب اکتبر هم از پال سویزی هم از اسفان مزاراش نقل قول‌های مفصلی بیارم، چون هر دو سوسیالیست های مستقلی هستن و در واقع درگیر یه چارچوب نیستن، فکرشون پرواز میکنه، آزاد فکر میکنن و صداقت دارن. از این جهتی که من اینا رو و بعد نظر خودم رو که جوابی که به چپ‌های بریده دادم آخرشون. بنابراین امروز من این 20 دقیقه رو که مونده بخشهایی از مقاله که پال سویزی نوشته در 4 مقاله درباره مارکسیسم که خوشبختانه عزیزان از ایران به من اطلاع دادن که در حال ترجمهش هستن، واقعا لازم ترجمه این کتاب، یه بخش از مقاله‌ای رو که راجع به انقلاب اکتبر برای عزیزان میخونم یا جامعه شوروی در واقع. هفته قبل من صحبت کردم که چرا بولشویک ها اصولا به قدرت رسیدن، به کودتا نبود، بلکه واقعا اینا با شعارهایی که مطرح کردن که در تزهای آوریل لنین بود. بعضیان عرض کردم که چطور ابتدا لنین نامه های از دور رو از سوئیس نوشت، بعد توسط اون قطار معروف از آلمان گذشت و رفت و بعد در ماه آوریل شروع کرد به نوشتن تزهای آوریل که در اونجا مطرح میکنه که چه اتفاقاتی باید بیفته و 6 R مطرح کردن از اون موقع بولشویک‌ها: صلح، نان، زمین. هیچ کدوم از اینا شعارهای سوسیالیستی نیستن، ولی اینا مورد درخواست بیش از 90% از مردم روسیه اون زمان بودن. با این شعارها بود که هم در انتخابات‌های شهرداری‌ها و امثال هم اکثریت می‌آوردن و همین که به ماه سپتامبر که ما میرسیم در واقع بلشویک ها در شوراهای کارگری و سربازی و نه دهقانی. حالا صحبتش رو خواهم کرد که چرا بلشویک ها یکی دیگه از معایب عظیمشون واقعا این بود که در بین 3 میلیون کارگر روسی کار کردن و واقعا کار کردن، در بین 100 میلیون دهقان کار نکردن. به همین دلیل بود که شوراهای کارگری دائم اکثریت رو اشعارها یا سوشیال ریولوشنرها که دنبالی نارودنیک ها بودن، برای که نارودنیک ها در بین دهقان ها کار میکردن. و این نکته فوق العاده مهمی که تفاوت بین انقلاب روسیه و انقلاب چین رو رقم میزنه. بنابراین کارگرا بودن که واقعا اکثریت به دست آوردن و با جانفشانی عظیمی واقعا که کردن، مخصوصا در ماه اوت یا آگست 1917 که در برابر هجوم جنرال کورنیلاف که میخواست بیاد دوباره بسا روسای سفید رو به قدرت برسونه و داغون بکنه، دموکراسی رو که در واقع دولت موقت رو وجود آورده بود و دولت کرنسی، تمام اینا رو میخواست نابود بکنه. کارگرا در برابر شیش سادن حزب بولشویک کارگرا رو مسلح کرده بود، در برابر کورنیلاف ایستادن و در نتیجه. حالا برمیگردم به مقاله پال سویزی. این واقعیت که پرولتاریای صنعتی نیروی محرکه برانداختن رژیم تزاری بود و اونها سبب شدن که دهقانان به سیستم ارباب رعیتی در مناطق روستایی پایان دهن، واقعا بهشون زمین دادن به چیز کارگرها واقعا. بعدا اختلاف بینشون افتاد، چون دهقان ها موقعی که به شهر غله میخواستن بیارن چیزی نبود چه بخرن، دانچه گفتن پولی نبود، پول روسیه به کلی از بین رفته بود، نمیتونستن جنسی به دست بیارن. در نتیجه امتناع کردن از دادن نان به شهرها و کارگرها مجبور شدن دارن به زور بگیرن. جنگ داخلی آغاز بدان معنا نیست که همین پرولتاریا نیروی محرکه برقراری سیستم ما بعد انقلابی بود. کارگرها انقلاب رو به وجود آوردن، انقلاب یا انقلاب کارگری بود، ولی آیا اینا به قدرت رسیدن؟ به هیچ وجه. چه بر سرشون رفت؟ شاید بزرگترین تراژدی انقلاب روسیه نابودی واقعی پرولتاریای قبل از 1917 در سالهای بقایت سخت جنگ داخلی، اونایی که به من ایمیل زدن که آره تو میگی که بین کارگرها و دهقانها اختلاف افتاد، اختلاف نیفتاد. خب این عزیز من گفتم برو کتاب شلوخوف رو بخون، اختلاف نیفتاد. خود لنین کاملا آگاه بود به این قضیه و دخالت خارجی، انگلیسی از شمال و جنوب، ژاپن و امریکا از شرق و فرانسه و آلمان از غرب محاسبه کردن به جای اینکه بیان کمک بکنن. جنگ داخلی شروع شد و داشتن شهر غازان رو میگرفتن روسایی سفید به کمک انگلیس. انگلیسی از ارخنگل از شمال و لشکر دانسرویل، رضاشاه یکی از افسرهای همین لشکر دانسرویل بود که از قفقاز میخواستن بیان و دولت شوراها رو نابود بکنن. تاریخ برمیگرده به تاریخ ایران، رضاشاه رو جنرال ایران ساید از کجا پیدا کرد؟ تو همین لشکر بسلا برای از بین بردن انقلاب بلشویکی رضاشاه یکی شد بود، رضاخان میرپنج. و همینطور فرانسه و آلمان و البته امریکا هم وارد میدان شده بود و از طرف شرق هم ژاپن و امریکا محاصره کرد. بخش بزرگی از آنها، این کارگرای قبل از انقلاب، در جنگ کشته شدن. بقیه آنها یا با آغاز سالهای قحطی، موقعی که برنارد راسل 1920 برنارد راسل میره اونجا در بحبوحه قحطی، کتابی که میمیسه چه اثرات رو غرب میشه که این انقلاب چه کار کرده، نابود کرده، داغون کرده. از اون موقع برنارد راسل حتی علیه بهش انقلاب اکتبر قطع علم میکنه. با آغاز سالهای قحطی و فروپاشی تولید صنعتی، این کارگران شهرها رو ترک میکنن، میرن به دهاتشون. بقیه نیست به همراه اون اعضای حزب که زنده مونده بودن، به علاوه اتحادیه‌های کارگری یا در ارتش و یا در دیوان سالاری دولتی ادغام شدن. این اون کارگرای انقلابی که واقعا باعث پیروزی انقلاب شدن عملا از بین رفتن و از ریشه های طبقاتی خود جدا شدن. مثلا اینایی که رفتن مثلا توی بوروکراسی و یا توی ارتش، مثلا باید بخونن که قبلش که مثلا قبل از انقلاب بوده روحی انقلابی همبستگی چی بوده و بعد چطور اختلاف میفته. طبقه کارگر جدیدی که پس از ترمیم و تجدید تولید و صنعتی شدن بعدی ظاهر شد، یعنی در دهه 1930، این بعد از درگذشت لنینه، داره راجع به دوره استالین صحبت میکنه. طبقه کارگر جدیدی که پس از ترمیم و تجدید تولید صنعتی شدن بعدی ظاهر شد، بیشتر ریشه در مناطق روستایی و افراد بدون ریشه طبقاتی در شهر ها داشت. دیگه اون طبقه کارگر نبود که واقعا عزیزان ببینن جلساتی که اینا داشتن قبل از انقلاب چی بوده. شب تا صبح این طول اتاقای پر از دود همین طور با هم بر و کارگرها چقدر آگاه. اینا رو الکساندر رابینوویچ باز میکنه. واقعا اینا از همون ابتدا با کارگرانی که انقلاب را به وجود آورده بودن فرق داشتن و تحول این کارگران در شرایطی به کلی متفاوت با شرایطی که شیوه تفکر کارگران قبل از خود را تشکیل داده بود صورت گرفت. فرهنگ متفاوتی داشتن کارگرای جدید. بعد سویسه میگه اینها واقعیاتی که اهمیت آنها مدت‌های طولانی است که با کلیشه سازی، هم در غرب کلیشه سازی، هم در شرق کلیشه سازی های تئوریک پنهان نگاه داشته شده که چه بر سر اون کارگران رفت و اکنون تازه با پیش زمینه و نگاه به 50 سال گذشته نیاز مبرم به تفسیر مجدد و ریشه‌ای تاریخ شوروی را لازم میبینن. اینجاست که کالچویزی از کتاب سجلدی شارل بتلهایم اسم میبره، یکی از بهترین کتاب هاست که باید خونده بشه، راجع به مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی. امیدوارم فارسی ترجمه شده باشه. انقلاب اکتبر بیشک یک انقلاب پرولتری به مفهوم واقعی مارکسیستی بود، اما این به هیچ رو به مفهوم آن نیست که ماهیت جامعه این که از این انقلاب سر برآورد چنین ماهیت پرولتری داشته باشه. تمام جوامع ما بعد انقلابی که خود را به مارکسیسم و یا مارکسیسم لنینیسم نسبت میدهند، از اینجا وارد یه بحث یه مقدار راجع به اینکه اصلا سوسیالیسم، اینا لغت سوسیالیسمی که به کار میبرن اصلا یعنی چه. تمام جوامع ما بعد انقلابی که خود را به مارکسیسم و مارکسیسم لنینیسم نسبت میدن، خود را سوسیالیسم مینامن، چه چین، چه ویتنام، چه کوبا و غیره و غیره. اما سوال این است که آیا کاربرد این اصطلاح با مارکسیسم کلاسیک خانایی داره؟ به عبارت دیگر آیا این جوامع به مفهومی که مارکس و انگلس و لنین درک می کردن جوامعی سوسیالیستی هستن؟ یا از این اصطلاح برای نامگذاری واقعیت دیگر استفاده می کنن؟ اصطلاح سوسیالیست در طول قرن 19 هم به اشکال بسیار زیادی به کار می رفت و نوشته های مارکس و انگلس نیز طبیعتاً منعکس کننده این موارد استعمال متعدده. اما من نمی توانم به خاطر آورم که آنون هرگز چه به طور مستقیم و یا تلویحی آن را برای شکل جامعه خاصی به کار برده باشند که اینا دارن به کار می برن. آنان با فکر کردن درباره زمان حال خود و آینده روی دو نوع جامعه تمرکز کردند. ببینیم مارکس و انگلس راجع به این قضیه چی میگن. یکی سرمایه‌داری و یکی کمونیسم. مارکس در نقد برنامه گوتا، عزیزان میدونن که نقد برنامه گوتا در 1875 نوشته شد توسط مارکس و انگلس، تو شهه گذاشت، در نقدی که به سوسیال دموکرات ها در گوتا، لاشالی ها و ایزنکری ها، یعنی طرفداران مارکس با هم چیز شد و مارکس از اساسنامه‌ای که اینا نوشته بودن نقد جانانه‌ای میکنه. اینو بهش میگن نقد برنامه گوتا. در مورد دوره میان این دو، یعنی سرمایه‌داری و کمونیسم، می‌نویسن دوره از دگرگونی انقلابی از یکی به دیگری وجود دارد، یک دوره گذاره، یک دوره انقلابیه. دیکتاتوری و پرولتاریا یعنی چه؟ یعنی همین، یعنی در اثر انقلاب قدرت از اقلیت کوچک به اکثریت عظیم منتقل میشه. این یه گزاره سیاسیه، ولی مبارزه طبقاتی ادامه پیدا میکنه. این سوسیالیسم نیست. مفهوم زمینی آشکار آن این است که این جامعه در حال گذار، این جامعه در حال گذار که هیر این دوره وجود دارد، از طبیعت هر دو سیستم سرمایه‌داری و کمونیسم به نسبت‌های مختلف و در زمان‌های مختلف برخوردار است. در اینجاست که همینجا من باید اشاره بکنم که در این دوران گذاره که به تدریج دموکراسی باید از دموکراسی فرمال به دموکراسی سابستانتیو یا واقعی تبدیل بشه، کار مردم باید به مردم سپرده بشه، نه به سرمایه‌دارای خصوصی، به مردم سپرده بشه و دموکراسی از حوزه سیاسی به حوزه اقتصادی گذار بکنه. یعنی به جای اینکه سرنوشت اقتصاد، سرنوشت تولید به دست سرمایه دارا باشه، باید به دست تولید کنندگان واقعی برسه. این به تدریج صورت میگیره. موقعی که این مسئله صورت میگیره، یعنی سرنوشت تولید، نه تنها سرنوشت سیاست، انتخابات و امثال هم، تا زمانی که سرنوشت تولید به دست تولید کنندگان واقعی نرسه، امکان نداره که دموکراسی واقعی به وجود بیاد و کم کم دولت withers away، دولت پژمرده میشه و از بین میره. برای این که مبارزه طبقاتی کم کم و کم کم فروکش میکنه. دولت یعنی چه؟ یعنی سروری یه طبقه بر طبقه دیگر، اعمال قدرت یه طبقه بر طبقه دیگر. دولت معناش اینه. از نظر مارکس باید دولت پژمرده بشه، withers away، باید کم کم و کم کم از بین بره. حالا خواهیم دید در شوروی چه اتفاقی افتاد. واقعا از بین رفت؟ واقعا کارگرها به خود رسیدن؟ واقعا تولید دست کارگرها افتاد یا دست گورباچف ها و یلسین ها و دزدهای دیگه؟ بنابراین از طبیعت هر دو سیستم سرمایه داری و کمونیست به نسبت های مختلف و در زمان های مختلف برخوردار است، اما از این رو نمیتواند به مفهوم جامعه مشخص که اسم و به شخصه on its own، به شخصه من اینو ترجمه کردم، فی حد ذاته، اینو بهش بگیم سوسیالیست. مارکس در همون نقد برنامه گوتا از لحاظ نامگذاری یا ترمینالوجی با صحبت از مرحله اول و مرحله بالاتر کمونیست صحبت میکنه و با این مسئله برخورد میکنه. حالا ببینیم لنین چه کار میکنه. هنگامی که لنین کتاب دولت انقلاب را نزدیک به 4 دهه بعد نوشت، خودش آزادانه اصلاح سوسیالیسم را جای مرحله اول گذاشت و این مشکل ایجاد میکنه، آن هم بر این پایه که تا اون موقع این اصطلاح کاملا رایج شده بود. بنابراین اسمش گذاشت سوسیالیسم. بنابراین اون نوشت در مرحله اول جامعه سوسیالیستی کمونیستی، عذر میخوام، در مرحله اول جامعه کمونیستی، تو پرانتز که معمولا سوسیالیسم نامیده میشود، حقوق بورژوازی به کلی، نه به کلی بلکه بخشن الغا میشود. همینطوره، هنوز بورژوازی هست، این یه مرحله گذاره، باید انتخابات کاملا دموکراتیزه بشه، نمایندگان واقعی مردم انتخاب بشن، مردم توان پایین کشیدنشون رو باید داشته باشن و باید حقوق اینهایی رو که مردم انتخاب میکنن نه تنها حق پایین کشیدنشون رو داشته باشن، حقوقشون نباید از یک کارگر ماهر بالاتر باشه. این راه از بین بردن بوروکراسیه، این راه از بین بردن فساده. بارها میگن طبیعت بشر اینه که به قدرت که برسی فاسد میشه. خب چطوری نمیشه از بین برد؟ که شما باید موقعی که انتخابش کردی همینجوری نه هر کاری دلش میخواد بکنه و بعدش بس بگی اگه تکون خوردی رأی جمع میکنی پایینت بکشی، اونجا تو رفتی خدمتگزار مردم باشی، نه اینکه بری همینجوری لابیگری بکنی مثل امریکا، مثل ایران لابیگری بکنی، دزدی بکنی، از مقامت استفاده کنی برای پول در آوردن و بعدش هم حقوقت نباید از یه کارگر ماهر بالاتر باشه، نخوادم کار بکنه، انگیزه نداشته باشه، پایینش میکشی. بوروکراسی نباید بذاریم به وجود بیام. در مرحله اول جامعه کمونیستی که اسمشو میذاره توی دولت انقلاب به اصطلاح سوسیالیسم نامیده میشود، حقوق بورژوایی نه به کلی بلکه بخشن الغا می شود. همینطوره، فقط به همون نسبت که انقلاب اقتصادی تا اون موقع به دست آمده باشد، یعنی فقط از جهت وسائل تولید وقت من داره تمام میشه. در واقع این رو من ادامه میدم. به نظر من این بحث رو باید باز بکنیم و ببینیم که در شوروی چه اتفاقی افتاد و چرا فرو پاشید تا اینا به ما سرکوف نزنن. فرزادم خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه، برنامه ها رو اینو این بحث رو ادامه میدیم و بعدش به دانشجو تیوی میره، هرچبت که در اونجا از اون طریق عزیزان میتونن به هم به تویتر برن و هم صداش رو میتونن گوش بکنن، بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به تلگرام که آدرسش اونجا هست، محیط یعنی محیط استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم صداش به محیط.org خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.